اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان میگویند که در ماه گذشته میلادی در حملات هوایی بر مواضع جنگجویان طالبان و داعش 751 بمب را پرتاب کردند که بیشترین بمباران هوایی در 7 سال گذشته به حساب می آید. فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی آمریکا میگوید که بمباران هوایی بر مواضع جنگجویان طالبان و داعش بر اساس استراتژی جدید رئیس جمهور دونالد ترامپ انجام شده است. دونالد ترامپ محدودیت‌های نظامی را در جنگ افغانستان برطرف کرده و به نیروهای آمریکایی این صلاحیت را داده است تا برای شکست دادن دشمن اقدامات ضروری را انجام دهند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما در گزارش اذعان می‌دارد که از اول جنوری تا 30 ماه جون سال روان در درگیری‌های موجود در سرتاسر افغانستان 1662 غیر نظامی کشته شده است. وزارت دفاع ایالات متحده می‌گوید اختلافات سیاسی بین ایالات متحده و ترکیه تأثیر بر عملیات‌های نظامی و یا خروج کارمندان آمریکایی از ترکیه به شمول مساعی برای شکست دادن داعش در عراق و سوریه ندارد. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
دگرمن رابرت منینگ سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که عملیات قوای ائتلاف علیه داعش از پایگاه انجرلیک و دیگر تأسیسات در ترکیه با هماهنگی نزدیک و حمایت کامل شرکای ترکیه ادامه دارد. این در حالی است که به دنبال توقیف یک کارمند محلی قنسولگری ایالات متحده در استانبول، روابط بین دو متحد ناتو به سردی گرایید و واشنگتن و انقره تجارت دو جانبه و خدمات صدور ویزا برای شهروندان دو طرف را به حالت تعلیق قرار دادند. یکی از عوامل عمده تنش‌ها بین دو کشور امتناع ایالات متحده از بازگشت دادن فتولا گولن، روحانی تبعیدی ترکی می باشد که حکومت ترکیه او را متهم به طراحی کودتای نافرجام سال قبل علیه حکومت رجب طیب اردوغان می کند. عامل دیگر شراکت ایالات متحده با واحد حفاظت از مردم کردستان یا YPG در سوریه می باشد که علیه داعش می جنگند. ترکیه این گروه را بخشی از حزب کارگران کردستان یا PKK می داند. PKK از جانب ایالات متحده و ترکیه به عنوان یک گروه دهشت افغان شناخته می شود.
ایالات متحده برای دریافت اطلاعات در مورد طلال حمیه، رئیس بخش امنیت خارجی حزب الله لبنان، 7 میلیون دلار و برای دریافت اطلاعات در مورد فواد شکر، یک مأمور عملیاتی ارشد این گروه، 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. مقام های ضد دهشت افغانی ایالات متحده می گویند که به باور آنها حزب الله می خواهد قابلیت های را برای حمله در داخل خاک آمریکا ایجاد کند. این در حال است که وزیر دفاع اسرائیل می گوید که گروه تندرو حزب الله اردوی لبنان را کنترل می کند. آویگدور لیبرمن گفت که اردوی لبنان به یک بخش جدایی ناپذیر حزب الله مبدل شده و این گروه فرماندهی اردو را بر عهده دارد. لیبرمن کدام سند را بر حمایت از این ادعای خود پیشکش نکرد. ایالات متحده تا 10 سال اخیر بیش از 1 میلیارد دلار به اردوی لبنان مساعدت کرده است و این نهاد را به عنوان یک وزنه تعادل در مقابل حزب الله و شریک در مبارزه علیه گروه های تندرو مانند القاعده و داعش در منطقه می داند. ادامه اخبار. کارلوس پوجمن رئیس دولت محلی کاتالینا و شماری از سیاستمداران محلی سند استقلال کاتالینا را از اسپانیا امضا کردند، اما روشن نیست که این سند چه ارزش قانونی را دارا می باشد. تفصیل بیشتر را باز هم از همکارم قدیر مشرف مشنوید.
در سند آمده است که کاتالونیا سر از روز سه‌شنبه 10 اکتبر استقلال کامل دارد و در آن از تمام کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی خواسته شده که جمهوری کاتالونیا را به عنوان یک کشور آزاد و مستقل رسماً شناسایی کنند. اما رئیس دولت محلی کاتالونیا در بیانیه خود از پارلمان محلی خواست که تطبیق اعلامیه استقلال را موقتاً متوقف سازد تا زمینه برای گفتگو با دولت مرکزی اسپانیا فراهم گردد. این در حالی است که سرایا ساینز دو سانتا ماریا معاون صدراعظم اسپانیا میگوید حکومت در حال حاضر آماده مذاکرات نمیباشد. قرار است جلسه اضطراری کابینه اسپانیا امروز چهارشنبه در ارتباط با کاتالونیا دایر گردد.
داماد نواز شریف صدراعظم خلع شده پاکستان که عضو اسامبله ملی آن کشور است، فرقه های احمدیه و بویره را خطر برای ملت، قانون اساسی و هویت پاکستان عنوان کرد. محمد صفدر تقاضا کرد که به اعضای این فرقه ها باید اجازه ندهند که به نیروهای امنیتی پاکستان شامل گردند. زیرا در ادیان به گفته او دروغین این افراد جهاد در راه خدا مفهوم ندارد. صفدر همچنان خواستار تغییر نام بخش فیزیک پوانتون قاهر اعظم در اسلام آباد شد که به نام دکتر عبدالسلام برنده جایزه نوبل است، زیرا این دانشمند پیرو فرقه احمدی است. این اعتراض به دنبال روزها جار و جنجال روی یک اصلاح کوچک در قانون انتخابات که به نفع احمدی ها می باشد صورت گرفت. احمدی ها می گویند مسلمانند، اما قانون اساسی پاکستان آنها را غیر مسلمان خطاب کرده است. و رئیس جمهور ترکمنستان روز سه‌شنبه دستور داد که سبسیدی‌های دولتی برای دریافت مجانی گاز طبیعی، برق و آب برای شهروندان آن کشور قطع شود. قربان علی بردی محمدوف گفت این اقدام به خاطر استفاده منطقی‌تر از منابع طبیعی ترکمنستان اتخاذ شده است. این تصمیم در حالی گرفته می شود که ترکمنستان که یکی از کشورهای غنی از گاز طبیعی می باشد با پایین آمدن نرخ انرژی در جهان با مشکلات اقتصادی مواجه شده است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، اخبار و گزارش های منطقه و جهان را شنیدید. در بخش گزارش های این ساعت من لیلا حبیب عظیمی میزبان شما خواهم بود. یک مقام سفارت افغانستان در اتریش که نخواست نامش گرفته شود تایید کرد که قرار است تعدادی از پناهجویان افغان به تاریخ 10 اکتبر ساعت 9 شب به وقت محلی از شهر ویانای اتریش به افغانستان بازگشت اجباری داده شوند. شماره از این پناهجویان باشندگان سویدن و تعداد دیگر آنان باشندگان اتریشند. این در حال است که سازمان عفو بین الملل به روز پنجشنبه در گزارش جدید خود با بیان این مطلب نگاشته است که حکومت‌های اروپایی آگاهانه خطراتی را که بازگشت کنندگان با آن مواجه هستند نادیده گرفته و اتحادیه اروپایی به شدت حکومت افغانستان را تحت فشار قرار می‌دهد تا رقم بزرگ برگشت کنندگان را بپذیرد. در رابطه با این موضوع سحر عظیمی مصاحبه داشته با سید حسین هاشمی، کارمند صلیب سرخ و فعال امور مهاجرین در اتریش.
در آغاز اگر در مورد دلیل راهپیمایی و اعتراض پناهجوها در اتریش اگر بر ما کمک تشریح بدین.
دوستان عزیز، خدمت شما عرض کنیم که در تاریخ 7 اکتبر یک تظاهرات بزرگی بود از اتریش، شهر وین، در رابطه با شرایط و مشکلات پناهجویان، در رابطه با اعتراض به اخراج اجباری پناهجویان که متاسفانه در تاریخ 10 اکتبر که امروز هست ساعت 9 شب یک پرواز دیپورتی از فرودگاه وین هست به افغانستان که 17 نفر از سویدن هستند و یک تعدادی از پناهجویان از اتریش هستند که امشب ساعت 9 بجه از وین دیپورت میشن. هدف ما این بود که اعتراض نشان بدیم به شرایط حال حاضر افغانستان، شرایط امنیتی، شرایط زندگی و شرایط مهاجرین که نباید هیچ مهاجری و پناهجویی به زور و به اخراج به افغانستان اجبار دیپورت بشه. دلیل اصلی اعتراض ما که در تاریخ 7 اکتبر در شهر وین بود تنها و تنها همین موضوع و هدف ما همین بود.
به خاطر جلوگیری از اخراج اجباری شماری از پناهجویان از سویدن و همچنین از اتریش، آیا از طرف نهادهای مسئول شما برخورد ندیدین؟ آیا به شما وعده همکاری یا کمکی داده نشده هنوز؟
خدمت شما عرض کنیم، خب این تظاهراتی که در تاریخ 7 اکتبر در شهر وین انجام شد با همکاری یک پلتفرم، یک فراین بزرگ اتریشی به نام پلتفرم فور ازول بیبن انجام شد که این پلتفرم با ما همکاری کردند، در کنار ما آمدن شهروندان اتریشی، حتی حزب سبز که یک حزب بسیار با پناهجو همکاری میکنه، حزب سبز و پین پلتفرم با ما همکاری کردن، چندین نهاد دیگه بودن، اینا در کنار ما بودن، در روز تظاهرات هم در کنار ما بودن و در قطعنامه‌ای که در پایان تظاهرات در شهر وین نوشته شد و خوانده شد، یکی از بند اصلی این بود که توقف کامل دیپورتی و اخراج های اجباری از سطح اروپا و اتریش بود که خوشبختانه و چندین نهاد دیگه هستن به نام ازول نت پلتفرم فور ازول وبن دیگه و چندین نهاد به نام نهاد حزب سبز و نهاد خدمت شما عرض کنم که حزب سوسیال دموکرات، اینها با مهاجرین موافق هستن که متاسفانه بعضی از احزاب تندرو هستن که حزب راست افراطی است به نام اف پی او که متاسفانه اینها بر ضد مهاجر هستند و خواستار این هستند که قوانین سختگیر و برای مهاجرین و تمام پناهجویان در سطح اتریش باشه. البته تا این لحظه همکاری که ما داشتن خب خیلی خوب بوده، مثلا در رابطه با اعتراض ها، مشارکت ها، جلوگیری از دیپورت و همچنین امشب قرار بر این است که در ساعت 9 شب یک تظاهراتی در شهر وین در فرودگاه وین انجام میشه برای اعتراض به اخراج پناهجویان از اتریش.
بسیار خوب. و شما تا جایی که اطلاع دارین این پناهجویان در برنامه پس فرستادن هستن، یعنی منصرف نشدن از اخراج اجباری هنوز؟
متاسفانه نخیر، و خودش یک ظلم بزرگی است در حق پناهجو. حداقل پناهجو حق زنده ماندن دارن، حق زندگی دارن. شرایط بسیار نامساعد است. برای مثال تقریبا این 80% پناهجویان در سطح اروپا و اتریش اینترویو اول منفی میخورن، و اگر احیانا خدا نکرده اینترویو دوم رو منفی بخوره و پرونده اونها از دادگاه عالی اوباس رد بشه، برای اونا شرایط بسیار سخت‌تر میشه که این خودش یک جای واقعا یأس ناامیدی است. ولی خب ما تمام سعیمون این است که از هر راه قانونی و راهی که بتونیم که شرایط و مهاجرین رو اعلام کنیم به کسانی که در رأس هستن، چه مجلس اتریش، چه نهاد قانونگذاری و چه کسانی که در رأس پناهندگی هستن.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
برای نخستین بار یک دوره آموزشی فیلمسازی و فیلمنامه‌نویسی با ابتکار یکی از فیلمسازان افغان در ولایت بامیان برگزار شده است. در این دوره آموزشی بیش از 30 دانش آموز دختر و پسر اشتراک دارند و اکنون بیش از 30 فیلم کوتاه مستند و داستانی قرار است در یک جشنواره در بامیان به نمایش گذاشته شود. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
کات اینجا تصویر خراب آمد و در زمین
برای نخستین بار یک دوره آموزشی فیلمسازی به همکاری یکی از فیلمسازان افغان در ولایت بامیان راه اندازی شده است که در آن ده‌ها دختر و پسر آموزش می‌بینند. قرار است بیش از 30 فیلم تولید شده این دانش آموزان تا نخستین جشنواره زیر نام فیلم بامیان در مرکز این ولایت به نمایش گذاشته شود. عاقله فرهمند، کارگردان فیلم مادر مجرد، می‌گوید که در این فیلم زندگی زنی را به تصویر کشیده است که شوهرش پس از ازدواج این زن را ترک کرده است. خانم عاقله آرزو دارد تا با تهیه فیلم‌های کوتاه داستانی و مستند زندگی زنان افغان را در ولایت بامیان به تصویر کشیده و از مشکلات آنان از دریچه سینما پرده بردارد.
یگانه آرزویی که دارم اینه که از طریق بامیان فیلم می‌خوام که این مشکلات در کل افغانستان و به خصوص بامیان خود ما را آشکار کنم و جهانی بسازم که چه مشکلاتی دارم و چرا کم آدمای موافق هستند، در صورتی که امکانات کمی داره ولی موافق.
اکنون که فیلم خانم فرهمند در نخستین جشنواره فیلم بامیان برای نمایش می‌رود، خرسند است. بانو فرهمند می‌گوید که آرزو دارد تا با تهیه فیلم‌های بهتر به جشنواره‌های فیلم جهانی مانند کن نیز راه یابد. در این دوره آموزشی کوتاه‌مدت فیلمسازی 30 دختر و پسر اشتراک کردند و اکنون بیش از 30 فیلم کوتاه مستند و داستانی با کارگردانی این دانش آموزان تهیه شده است. قرار است تا یک روز دیگر این فیلم‌ها در نخستین جشنواره فیلم بامیان به نمایش گذاشته شود. زمان علی ادیب، یکی دیگر از دانش آموزان این دوره آموزشی فیلمسازی، برای رادیو آشنا صدای امریکا میگوید
بیش از 10 فیلمی که قرار در جشنواره در فستیوال به نمایش گذاشته شده ما نقش بازی کردیم. دو فیلم خودم دارم، یکی به نام تحت عنوان گله و دیگه هم نابغه از دیار بودا که مستندش یک دیش هم دوستانی است. یعنی ما واقعا خیلی اینوال با شوق علاقه میخوایم با آینده ای را ادامه بدیم. هیچ امکان نداره که ما این را قطع کنیم.
در این دوره آموزشی 13 دختر و 17 پسر شیوه های فیلم نام نویسی فیلم های کوتاه، مستند و داستانی را طی مدت 2 ماه فرا گرفتند. رحمان عالمی، یکی از فیلمسازان افغان که ماستری خود را در یکی از پوانتون های بریتانیا به پایان رسانده است، این دوره آموزشی فیلمسازی را با هزینه شخصیش برای این عده از جوانان بامیانی راه اندازی کرده است. آقای عالمی میگوید
استعدادهای خیلی خوبی در اینجا کشف کردیم، چه در قسمت خانم ها و چه در قسمت آقایان، و همچنین امیدوار هستم که فستیوالی که راه افتاده با این فیلم های هنرجویان و فیلمسازان بومی بامیان، این فستیوال به طور یک بار نباشه و امیدوار هستم که در سالهای آینده در واقع فستیوال به شکل دائمی ادامه داشته باشه با توجه به برگزاری دوره های بعدی که در نظر داریم.
عالمی می افزاید که دیدی اکثر فیلمسازان افغان نسبت به هنر سینما پروژه‌ای شده و به خاطر رضایت یک پروژه فیلم تهیه می شد و من خواستم با راه اندازی این دوره آموزشی کار ضد پروژه‌ای برای سینما و هنر انجام شود. سید احمد حسین احمدپور سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در این باره می گوید
سینما و فیلمسازی را در بامیان نهادینه بکنیم. با توجه به اینکه بامیان از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است که میشد اونجا هنرمندا بیاید شوتینگ برگزار بکنه و فیلم های خود در بامیان ثبت بکنه، بدون کدام صحنه سازی میشه که از مناظر زیبای طبیعی و ساحات تاریخی و باستانی بامیان ما یک منظره ای را برای فیلم سازی داریم. در واقع یک منظره ای که بدون کدام دستخوردگی یا بدون کدام سانسور ما بتونیم از اون مناظر به عنوان جای فیلم برداری و شوتینگ از استفاده
بکنیم. نخستین جشنواره فیلم بامیان قرار است تا یک روز آینده از سوی اداره محلی بامیان، ریاست اطلاعات و فرهنگ و بامیان آکادمی فیلم در این ولایت برگزار شود. در این جشنواره بیش از 30 فیلم تولید شده توسط هنرجویان بامیان فیلم آکادمی به نمایش گذاشته خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
هنرمندان و سینماگران در ولایت بلخ با شکایت از عدم حمایت دولت می گویند در صورتی که برنامه برای رشد هنر و حمایت سینماگران روی دست گرفتن نشود، آنان از سینماگری و هنر دست خواهند کشید. این شکایت از سوی سینماگران و هنرمندان بلخ در حال مطرح می شود که در این ولایت هیچ محل نمایش فیلم یا تئاتر وجود ندارد. میرویس بیژن گزارش می دهد.
هنرمندان و سینماگران در ولایت شمالی بلخ می گویند فقدان حمایت دولت سبب شده است که هنر سینما و تمثیل در این ولایت با رکود مواجه شود. به گفته هنرمندان بلخ، وزارت اطلاعات و فرهنگ و حکومت افغانستان هیچ گونه برنامه برای رشد هنر و سینما روی دست ندارد. عبدالصبور رسولی، یک تن از بازیگران سینما در بلخ می گوید قبلا حکومت برخی کارهایی را برای هنرمندان انجام داده بود، اما در سالهای پسین نه تنها این که توجه دولت در بخش هنر نیست، بلکه مردم نیز آگاهی درست از فعالیت هنرمندان ندارد.
کاش دولت از هنر استقبال میکرد. همکاری خونه است، ولی خصوصا هنر سینما، سینما پرده برای ترویج فرهنگ، عنانات و رسوم یک کشور است. چه همکاری صورت گرفته؟ هیچ همکاری را از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ و حکومت های قبلا بودن بسیار همکاری میکردن، حتی پول می آوردن به عقب دروازه افغان فیلم، کسی نبود کار میکرد. و امروز بسیار جوانایی را داریم که بسیار با شوق عشق علاقه کار میکنند، ولی نه دولت برای زونا پول میده و نه کدام سرمایه گذاری میکنه.
با باور هنرمندان و سینماگران، نبود بودجه از چالش های عمده برای تهیه فیلم های کوتاه و تهیه سناریوی مرتبط به زندگی مردم با شمار می رود. صادق سرمستزاده، مسئول افغان فیلم در بلخ به صدای آمریکا می گوید
سینماگر نمی تواند که مثلا یک فیلم کوتاه خود را که نوشته کنه بی پیسه است و او را ساخته نمی تواند. چطور بوده که مثلا یک دونر پیدا کنه یک تالار سینما بسازد؟
سالم محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ، نیز مشکلات هنرمندان را می پذیرد.
هنرمندان در مجموع در سطح کشور مشکلات خود داره که بلخ از اینجا مستثنا شده نمی تواند. منتها در بلخ ما زمینه های داریم که کار میتونن که به آرامش خاطر انجام بدن و امنیت نسبی که در بلخ وجود داره فضا را برای فعالیت ها و پویایی های فرهنگی مساعد ساخته که باید از این فضا و هوا با باید بیشتر استفاده شد. اصلا هنر مثلا نوناور نیست در افغانستان و مشکلات عمدی است، یا نمیسته که یا نمیتونن از طریق هنر خود زندگی خود پیش ببرن و نهادهای که حمایت باید بکنه حمایت درست از یان نمیکنن.
نویسندگان فیلم های هنری در بلخ تاکید دارند که داستان ها و سناریوهای فیلم های هنری در کشور بیشترین نقل شده از داستان های مشابه سایر سینماهای جهان است. عارف بسام یکی از نویسندگان فیلم های سینمایی در بلخ به صدای آمریکا میگوید
کسایی هستند حتی شعر یا داستان یا بعضی چیزایی که مربوط یک شاعر یا یک نویسنده دیگه میشه حتی دوزی میکنن و بالاخره به نام خود چاپ میکنن، چی برسه که برای ما کمک بکنه. این خود از یک خیلی واقعا
شکایت هنرمندان و سینماگران از عدم حمایت دولت در حال مطرح میشود که ولایت بلخ با جمعیت در حدود بیش از 2 میلیون نفوذ هیچ سینما یا محل برای نمایش فیلم یا تئاترهای کوتاه ندارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
2 سال قبل نمایندگی یونسکو در کابل رقابت عکاسی را در سرتاسر افغانستان برگزار کرد که در آن هزاران عکس برای شرکت در آن رقابت به دفتر یونسکو رسید. پس از برگزاری نمایشگاهی از عکس‌های انتخاب شده در باغ بابر، این نمایشگاه به کشورهای آسیایی و اروپایی فرستاده شد. اینک امروز بار دیگر نمایشگاه تحت عنوان تولد دوباره در باغ بابر راه اندازی می شود. در رابطه به این موضوع، حفیظ آصفی مصاحبه با خانم سارا نوشابی مسئول فعالیت‌های فرهنگی اداره یونسکو انجام داده است که اینک پیشکش می شود.
این 2 سالانه عکس کابل هست. 2 سال پیش اولین دورش رو شروع کردیم با موضوع افغانستانی که با آن افتخار می کنیم. بعد سال 2017، دور دوم این 2 سالانه عکس کابل رو برگزار کردیم با موضوع تولد دوباره که از همه افغانستان عکاسان افغان لاغیر افغان در مورد تولد دوباره افغانستان عکس فرستادن. بیش از 3000 عکس دریافت کردیم که یک گروه داوری افغان و بین‌المللی عکس ها رو انتخاب کردن. 3 عکس برتر تو حوزه عکاسی با دوربین و عکاسی با موبایل.
آیا جمله مقررات این نمایشگاه هم این بود که باید عکس ها در افغانستان برداشته می شد؟ درست است؟ همه عکس ها باید به نوعی ارتباط می داشتن و مناظر و افغان ها. درست؟
بله. دور اول این 2 ساله این عکس کابل در مورد مشخصا افغانستان بود. دور دوم که امسال بود تولد دوباره افغانستان بود. ما عکس هایی دریافت کردیم که از بیرون از افغانستان هم فرستاده شده بودن ولی در مورد تولد دوباره افغانستان، مثلا دانش آموزان افغان توی جاهای دیگه از ایران، پاکستان که عکس فرستاده بودن. ولی برنامه‌مون اینه که برای 2 سالانه عکس کابل برای سومین دوره در 2019 این رو بین‌المللی کنیم.
واکنش و یا استقبال مردم در کابل از عکس ها چگونه بوده؟
خیلی خوب. یعنی مخصوصا ما هدف اولیه برگزاری سالن عکاسی کابل ارتباط با مردم تو این حوزه عکاسی و هنر بوده. یعنی بیشتر از اینکه رده‌های بالای حکومتی یا از این دست، بیشتر هدف اون ارتباط با مردم بوده که به خاطر همین توی یکی از حوزه عکاسی با موبایل عکس رو با فیسبوک دریافت کردیم که همه بهش دسترسی داشته باشن بتونن ببینن و این یک روش ارتباطی خیلی قوی هم هست در افغانستان. و بر عکاسی با موبایل هم از طریق وبسایت فرستادیم. ما به هدف اولیه‌مون رسیدیم. ما این مشکلی که فردا در باغ بابور قرار برگزار بشه رو ما در کاخ ریاست جمهوری هفته پیش داشتیم. یعنی اول این نمایشگاه در کاخ ریاست جمهوری به دعوت ریاست جمهوری برگزار شد. استقبال مردم رو انتظارش رو داشتیم ولی استقبال جامعه بین‌المللی و سیاستمداران افغان واقعا خیلی دور از انتظارمون بود و خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردیم بود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شهریار کابورا نخستین فیلم تاریخی از دوره‌های باستانی افغانستان با نگارش و کارگردانی شاعر و نویسنده افغان حامد نوید در ادیتوریم کالج نووا در ایالت ویرجینیا به معرض تماشا قرار داده شد. در این فیلم علاوه بر آقای نوید، هنرمندان سابقه‌دار دیگر مانند علم نعمتی و احد عزیززاده امراه با گروهی از جوانان با استعداد دیگر افغان نقش ایفا کردند. این گزارش را که امراه با همکارم کاشف وحید و از جریان شام افتتاح این فیلم تهیه شده است، توجهتان را بدان مبذول می داریم.
پگا، برو کالت تبدیل کو که ما بعد میریم.
داستان فیلم دوران قبل از میلاد مسیح در افغانستان را به تصویر می کشد. شهریار کابورا به دوره فرمانروایی ساگه ها و پارت های برخواسته از باختر برمی گردد که پس از سقوط دولت یونان باختری بر نواحی هری یا هرات امروزه، درنگیانا یا زرنج، اراکوزیا یا قندهار و کابورا یعنی کابل امروزی حکومت داشتند.
اول این به شکل یک دراما نشه کدام به نام معبد جنگ که من میخواستم معلوم بکنم که با بیننده همین مسیح جبتیم که هم معبد جنگ و هم بهشت خوشی ها و آرامش در نهاد خود ماست. این مربوط به ماست که کدامش هم نیپالیم.
مراسم گشایش فیلم با خطابه نویسنده و کارگردان آن آغاز شد و در این مراسم علاوه بر باشندگان ایالت ویرجینیا و هوما، سفیر و مقامات سفارت کبرای افغانستان در واشنگتن، هنرمندان، فرهنگیان نیز شرکت کرده بودند.
بسیار یک پیام و یک مفهوم خوب داشت، بسیار یک فیلم خوب جور کرده بودند. با فکریم به امکانات کم توانسته بودند که هم یک بخش تاریخ افغانستان حفظ کنند و هم به تصویر بیارند و هم یک پیام بسیار خوبه به مردم افغانستان برسانند که جنگ و خونریزی و نفاق به فایده هیچ کسی نیست و باید طرف وحدت و همبستگی بریم.
هنرمندان افغان در این فیلم با کار داوطلبانه ایشان فیلم را پیشکش کردند که پیام زیبای صلح را در بر داشت. این فیلم با سرمایه خیلی اندک و با کار داوطلبانه هنرمندان در ظرف کمتر از یک سال تهیه شد. نورپردازی، فیلم برداری و مونتاژ آن را استدیوی تاج عهده‌دار بوده است و بیننده ها از آن استقبال کردند.
یک هنرمند هیچ وقت نمیتونه 100% راضی باشد. هر چی که بکنین 100% نمیشه. یا از رنگ، یا از قصه، یا از دیالوگ، یا از ساوند افکت، یا از بک‌گراند نویز، یا هر چی که باشه 100% نمیشه.
فیلمی که امشب دیدیم یک فیلم خوب بود چون پیام انسانیت و صلح و دوستی داشت و پیامی که فعلا به اجتماع و به محیط مملکت ما ضرورت است.
بر اساس روایت نگارنده داستان، دوره فرمانروایی ساگه ها و پارت ها و شاهان ساگه مانند آزیس و آزیلاس و میوس، امتزاج فرهنگ باختری و آریایی و آمیزش از تمدن یونان و مدنیت آریایی را در بر دارد. از این رو در لباس های بازیگران و طراحی صحنه ها از طرحهای آثار تلاتپه، آی خانم و بگرام الهام گرفته شده است. فیلم شهریار کابورا با اشتراک داوطلبانه هنرپیشگان افغان تهیه شده. فیلمسازان افغان در غربت سعی می کنند با وجود کمبود منابع و دست نیافتن به فستیوال ها و جشنواره های بین المللی، باز هم برای حفظ میراث فرهنگی خود تلاش دارند و در این جهت برای مردم خود مصدر خدمت میشن. عزیز شنونده گرامی، برنامه ها و گزارشات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای امریکا به پایان رسید. اکنون شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود.